ترجمه میفته و باز هم یک اتفاقی که عین بحث محتوایی دیگه، بحث ساختاری نیست. میگه دندان جلوم که توی دهانم برق میزد شبیه یک تک طلا، like a piece of gold. این خیلی متواتره و خیلی گفته میشه، ضمن اینکه باز اون اتفاق نهاد و گزاره ای میاد، اول گزاره گفته میشه، بعد نهاد میاد در واقع شبکه وصفی و یک شبه جمله وصفیه در آخر بهش اضافه.
انتخاب داستان سپیده بیگدلی. نویسنده فاطمه سوهانی. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
مجموعه ورزشی موج های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج های آبی مشهد.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سخر پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف‌های کاذب و تایل‌های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
اینم از فرشتون تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک، سرای وی تهران در سراح افسریه.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران. امیدوارم هر جا که هستید حال احوالتون خوب باشه و تشکر میکنم از اینکه همچنان پایگیرنده هاتون هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و شبکه تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. بخش دوم برنامه ها رو همچنان داریم تقدیمتون میکنیم. از ساعت 14 به اتفاق همکاران ارجمندم آغاز به کار کردیم و لحظه به لحظه در کنار شما خوبان بودیم با برنامه هایی که داشتیم و تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم. امیدواریم که برنامه ها مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. اما در این لحظه همکاران عزیز و ارجمندم حاضر و آماده هستند تا برنامه شنیدنی و هنری تقدیم شما بکنن تحت عنوان پردیس ملت. بفرمایید بشنوید، خواهش میکنم.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ و سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله اگر حریف مایی.
پردیس ملت.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. درود به یکایک شما دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما با این پردیس ملت. الهی که رو به راه باشین دوستان عزیزم، خیلی خوش آمدید به این برنامه زنده فرهنگی، هنری و شنیداری. یک بار دیگه در پیشگاه شما هستیم. ابتدا عذرخواهی میکنم که اندکی با تأخیر این برنامه تقدیمتون میشه، چند دقیقه با تأخیر به دلیل این بارانی که آمده در تهران عزیز و زیبا. یه مقداری راهبندان شدت پیدا کرده و البته باعث خوشحالی باران پاییزی سرانجام آمد. یک بار دیگه در پیشگاه شما هستم. میدونید که پردیس ملت چند هفته ایست که تقدیم شما میشه، روزهای پنج شنبه و جمعه در همین ساعت و تا ساعت 23:30 هم ادامه پیدا میکنه، برای اینکه بپردازیم به تأثیرات انقلاب اسلامی بر کرانه های گونه گونه هنر این سرزمین. دیشب هم همراه با شما روز ملی سینما رو برگزار کرد. همراهان عزیزم رو در پردیس ملت به شما معرفی میکنم. سرکار خانم نیکو یوسفی و سرکار خانم یاسمن طاهری تهیه کننده های این برنامه هستند. بابک شکری عزیز زحمت هماهنگی رو میکشه، هماهنگی با میهمانان گرانقدر برنامه، و برنامک سازان ملیکه طاهرزاده، امیر حسین سید آقایی و مائده راستی اصل. دوست عزیزم جناب آقای نوری هم زحمت صدا برداری رو میکشن، از ایشان سپاسگزارم. خب دوستان محبت بکنین، شما هم میتونین مشارکت پیدا بکنید در اجرای این برنامه. از رهگذر تلفن ها اجازه بدین ما صداتون رو بشنویم. درباره سینما، درباره هنرهای گوناگون با شما صحبت میکنیم و تأثیرات وقایع اجتماعی بر این شاخه های هنری. از رهگذر تلفن ها 22-65-24-65 و یا 22-65-24-66 میتونید افتخار بدین به ما و دیدگاهتون رو درباره برنامه و موضوعاتی که در برنامه میشنوید به ما بفرمایید، و یا از راه سامانه پیامگیر 30094 پیامهای کوتاه شما به ما میرسد. خب وقتی از سینما حرف میزنیم، وقتی از سینمای ایران حرف میزنیم، وقتی از فیلم‌های خارجی در سینمای کشورمون حرف میزنیم، به نظرم یاد یک رشته مهم هنری میافتیم. دوبله، یعنی صدایی که ما رو پیوند میزند با فضای فیلم، فضای فیلم رو برای ما باورپذیر میکنه، بازی بازیگران بزرگ رو برای ما باورپذیر و خاطر انگیز میکنند. استادان بزرگی در زمینه دوبله داشته ایم و داریم و تاریخچه درخشانی هم در زمینه دوبله داشته ایم و داریم. امشب افتخار این رو دارم که با یک هنرمند اصیل و عزیز و قدیمی، پیشکسوت و محترم صحبت میکنم در عرصه دوبله، یکی از دوبلورهای متخصص که بسیار برای ما خاطره ساختند. در سال 1346 وارد حرفه دوبلوری شدند. مدرک تئاترشون رو در سال 1350 از دانشکده هنرهای زیبا دریافت کردند. مدتی ساکن ایران نبودند. بین سالهای 1382 تا 88 به آلمان رفتند، اما باز هم اجازه دادند که ما از صداشون لذت ببریم.
سر تیراندازیشون بهتر میشه جان کوچولو، باید قبول بکنیم داره بهتر میشه. آرزو و تمام افرادش نمیتونن تو رو از زمین بلند کنن. آماده باش. بس کن بابا، تو زیادی دلواپسی.
تو با کمک این جنایتکارها ساکسون‌ها رو مجبور به پرداخت مالیات سنگین می‌کنی، پولی که نه تنها برای اداره مملکت صرف نخواهد شد، بلکه برای رسیدن به امیال شخصی خودت و خانواده‌ات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اون دختر منو می‌کشه. من از صداش فهمیدم اون یه آدم دیگه‌ای شده. ریلی اون دخترمو می‌کشه. خواهش می‌کنم کمک کن.
بنابراین فکر کردن بهتر است به جای به خطر انداختن هزینه برای ساخت یکی از آثار فیلمسازان قدیمی، در 7 یا 8 فیلم کم خرج سرمایه گذاری کنند و چشم انتظار آن باشند که حداقل 1-2 فیلم از آنها بیش از حد متوسط.
برای یافتن جواب من همه شما رو بردم اینجا. آیا اری هندورف یه رقیب بیرحم بوده که ولپی میخواست جاشو غصب کنه؟
مجبور نیستم مزخرف گوش کنم.
شاید آقای فیلیون بوده. ایشان مدعیان از ولپی اطلاعات دریافت میکردن. شاید این اطلاعات گرون تموم میشده.
آدم زرنگی هستی سوار. زیاد زرنگ بودن عاقبت.
شاید مشکل آقای ولپ هم همین بوده. زیادی زرنگ بوده. قدر مسلم اطلاعات داشته. ولی از کجا میگرفته؟ هیچ بعید نیست از رابط خودش در دادگستری میگرفته. از یه نفر که حمایت از اونو در مقابل اطلاعات مربوط به فعالیت‌های جنایی تضمین می‌کرده.
می‌خوای بگی من به ولپی اطلاعات می‌دادم؟
یادم نمیاد اسمی از شما برده باشم آقای کاهیل.
اینجا کسی رو نمی‌بینم به دادگستری مربوط باشه.
شاید یه پلیس بوده. مردی که با شیطان معامله کرده بوده و بعد فهمیده که آقای ولپ ضررش بیشتر از سودشه. عنوان فرمانده گارد چینگچاو خودم به این موضوع رسیدگی میکنم. این باید همون سانگ چیانگ باشه که کاو به من ماموریت داده دستگیرش کنم. بله، به نظر منم اون راه زن میاد.
گفتین به نظر میاد؟ من خودم دیدمش.
خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم جناب استاد جورج پتروسی عزیزم. خیلی خوش آمدید به پردیس ملت. درود بر شما.
سلام عرض میکنم. من هم متقابلا خدمت شما سلام عرض میکنم و خسته نباشید. امیدوارم که برنامه‌تون جذاب باشه، خودتون هم همیشه شاد و سربلند باشید.
سلامت باشین. با حضور شما
سلام میکنم. بله. به تمام بینندگان شنوندگان عزیزتون.
بله، خیلی بله. متشکرم. درود بله. بر شما استاد بله. پتروسی عزیز بله. افتخار دادین. خیلی خوشحالم.
خواهش میکنم
با شما به عنوان یک گنج صحبت میکنیم. یک گنج که برای ما یادگار.
خب
وقتی
که نمیتونم حرف بزنم.
اختیار دارین. خب حالتون چطوره این روزا استاد؟
خوب خیلی خوب.
الهی شکر. الهی شکر. در 80 سالگی هستین دیگه، درسته؟
بله قربان.
چقدر خوب. 80 سالگی چه حال و هوایی داره استاد برای شما؟
خیلی خوبه.
خب بفرمایید برای ما یه مقداری توصیف کنید.
حالا خب آدم یه مقدار تجربه به دست میاره تو زندگی، یه سری آگاهی هایی به دست میاره، یه ذره بینش پیدا میکنه، نمیدونم، یه ذره هم آروم میشه. خب ما تا اینجا اومدیم فعلا خوبه، حالا ببینیم
الهی که سلامت باشین و سایتون برقرار باشه. استاد پتروسی عزیز، من درباره اهمیت دوبله خب پیشتر در همین برنامه با رفقا با شنونده های عزیزمون گپ زدم، صحبت کردم، از زبان شما شنیدن داره که دوبله واقعا چه تأثیری گذاشته بر روی مخاطبان انبوه سینما، به ویژه در سینمای کشورمون، به ویژه در ایران، وقتی که با فیلم های خارجی روبرو شدن، مخصوصا البته که شما در آثار ایرانی هم زحمت کشیدین، هنرنمایی کردین و در ذهن دارین، ولی به نظرم یکی از اون ویژگی‌های مهمی که نقش‌های اصلی و بازی‌های درخشان بزرگان رو برای ما خاطره انگیز و جاودان کرده همین صدای مناسبه، همین لحن مناسبه، همین دوبله مناسبه که دوست دارم از زبان شما بشنویم اهمیت دوبله رو وقتی که یک فیلم به دل ما می نشینه، مخصوصا وقتی این روزا گاهی وقتا با دوبله های زیرزمینی مواجه می شیم و دوبله های ناشیانه متاسفانه و نسلی که خیلی یک دست نیست، نمی خوام بگم که خالی از استعداده، خالی از درخششه، اما به هر روی جایگاه شما و هم نسلان شما همیشه برای ما یک مختصات ویژه است. میخوام از شروع فعالیت خودتون بفرمایید، از خاطرات اون روزها و تأثیری که دوبله درست و حرفه‌ای گذاشت برای معرفی سینمای جهان به علاقه‌مندان سینما در کشور ما.
بله، عرض کنم که اولا من می‌خواستم یه نکته رو یادآوری کنم. من نمیدونم چه کسی به اشتباه توی این سایت ها نوشته که من این 7-8 سالی که اینجا نبودم،
بله،
رفته بودم آلمان. من آلمان نبودم.
آها، پس اینو باید اصلاح کنم. آره، مخصوصا ویکی‌پدیا که پر از اشکال و اشتباه است.
آره، نه خب یه اشتباه که میره همینطوری ادامه پیدا میکنه.
بله،
من اینو چند جا دیدم، یه جایی هم بچه‌ها دوستان اصلاح کردن، ولی همچنان مثل که این قضیه ادامه داره. در مورد دوبله، والا این یه سخنرانی خیلی طولانی میطلبه، ولی خلاصش این هست به نظر من که دوبله در جایگاهی مثل ترجمه به اصطلاح نوشته های خارجی، کتاب های خارجی میتونه قرار بگیره. همونطور که یک کتاب رو شما ترجمه میکنید و اگر این ترجمه به لحاظ انتقال درست مفاهیم اون نوشته خارجی به زبان فارسی درست انجام بشه، شما یه ترجمه خوب کردید
درست
و یه نویسنده رو تونستید به جامعه خودتون معرفی کنید با تمام ویژگی‌هاش، با تمام افکار و خواست‌هاش و تکنیکش و لغت‌هایی که به کار می‌بره.
بله.
چیزی که در مورد فیلم اتفاق می‌افته دقیقاً همینه، منتها با این تفاوت که در فیلم شما صدا دارین، یعنی دیگه فقط چشم نیست که مثلا کتاب رو میخونه، نوشته رو میخونه، گوشه که اون صدا رو میشنوه، چون سینما تصویر است و صدا، یعنی به طورت خیلی به صلاح بگیم خشن اگه بخواییم تقسیم بندی کنیم، صداست و تصویر دیگه. حالا این صدا توش دیالوگ هم هست، یعنی شخصیت هایی که روی صحنه شما ببینین دارن حرف میزنن و یه زندگی رو دارن به نمایش میذارن و این حرف زدن به یه زبان خارجیه برای ماها. حالا تو دوبله ما اینو میایم تبدیلش میکنیم به زبان فارسی. اتفاقی که میفته این است که یه مترجم خوب و آگاه باید این متن رو ابتدا ترجمه کنه، بعد یه مدیر دوبلاژ خوب و آگاه دوباره باید بیاد این متن رو، این به اصطلاح دیالوگ ها رو بر اساس اون درکی که از فیلم و از شخصیت ها داره، حتی شاید از اون فیلم ساز، ببینی خیلی هرچی دقیقی تر به اصطلاح بریم جلو کار بهتره.
بله.
میاد این دیالوگا رو تنظیم میکنه.
بله.
یعنی یه جمله ای رو که مثلا فرض کنید ترجمه شده که اون میگه که آقا این شخصیت نمیتونه این ادبیات رو به کار ببره، اون مفهوم رو با یه ادبیاتی می‌نویسه مجددن که به اصطلاح درخور اون شخصیت هست. بعدم گوینده هایی رو انتخاب میکنه که صداهاشون مناسب و کارشون مناسب برای این شخصیت ها و حتی این نوع فیلم هست. اون وقت کاری که اتفاق میفته اینه که ما یه ترجمه خیلی خوب و یه اجرای نمایشی خیلی خوب داریم که این فیلم رو حتی المقدور تا جایی که تونستیم به صورت درست و بگیم امانت دار منتقل میکنیم به جامعه خودمون. حالا توی این مسیر ما هرچه دقیق تر و درست تر کار بکنیم به هر حال بیشتر بهره میبریم. هر چقدر سرسری کار کنیم، خب یا از آدمای استفاده کنیم که اون تجربه رو ندارن، اون دانش و اون آگاهی رو ندارن، خب این کار هی نازل میشه، هی خراب میشه دیگه.
درسته.
حالا ما متاسفانه دوچار این مرحله دوم داریم میشیم یا شدیم در واقع.
داریم آسیب میبینیم در واقع.
بله، خیلی آسیب واقعا میشه گفت جبران ناپذیره دیگه.
استاد من برای اینکه نگذریم، چون شما تذکر دادین برای اینکه ثبت بشه و همکاران منم یه خبر ازش منتشر بکنن که این رو اصلاح بکنیم، چون من میبینم الان در وبگاه‌های گوناگون نوشته که جورج پتروسی از سال 1382 تا 1388 ساکن آلمان بوده و مجدداً به ایران برگشته. مایل هستین این رو یک بار برای همیشه از این رهگذر توضیح بدین که؟
بله بله بله، خواهش می‌کنم. این سفر من یه سفر خانوادگی بوده.
بله.
و به امریکا بوده نه آلمان.
در امریکا. بسیار خوب.
آره آره.
خیلی خوب. و دلیل
خیلی فرق نمی‌کنه.
بله. بله دیگه، خب این غلط پراکنیه. و حالا چه شد که بازگشتین استاد؟
خب این سفر برام یه سفر با بازگشت بوده. بازگشت
از ابتدا بنا بوده که بازگشت.
آره آره، من به هر حال زندگیم اینجاست، کارم اینجاست، رفقام، دوستام، برام رابطه دارم با این جامعه، با این فرهنگ. و حالا نمیخوام ادامه بدم که یه وقت خدای نکرده حالت شعاری پیدا نکنه، ولی به هر حال دیگه مال ما اینجا، ما مال اینجا دیگه، بعد همینجا باشیم
زنده بشیم
زندگی کنیم.
الهی که سلامت باشیم. یکی از دوستان میگفت این دوبله چقدر کار شگفت‌آور و دشواریه وقتی دقت میکنیم. مثلا توی صحنه فیلم کسی داره میدوه نمیدونم و حرف میزنه، یک کسی داره تحرکی میکنه، نفس نفس میزنه، ولی کسی که داره اون صدا رو دوبله میکنه در جای واحدی ایستاده باید همون احساس رو منتقل بکنه. این خیلی سخته. حالا من یه مثال خیلی ساده زدم، میخواستم که از این دشواری‌های مقداری برای ما بفرمایید و اینکه یک دوبلور خوب باید چه مراحلی رو پشت سر بگذره.
خب ببینید، دوبلور در واقع الان مد شده میگن صدا بازیگر.
بله.
یه دوبلور در واقع یه بازیگر عزیزم.
درست.
یعنی شما دارید نقش بازی میکنید.
درست.
منتها نقشی که در قالب یه کار اجرا شده است. یعنی یه بازیگری، یه بازیگر خارجی اومده نقشی رو بازی کرده، حالا شما باید همین نقش رو دوباره، حالا به زبان خودتون،
یک بار دیگه بازی کنید.
آره. و تمام حسایی رو که اون داشته، تمام مسیری رو که اون رفته توی این درامی که داره اجرا میکنه، شما باید بریم، یعنی باید بتونیم بریم. هر چقدر دقیقتر و به اصطلاح پربارتر برین، به نقش نزدیکترین، تماشاگری که این فیلمو میشینه میبینه فراموش میکنه که این یه بازیگر خارجی هستن، در واقع بلا واسطه وارد اون فضای نمایشی میشه و این نمایش رو به زبان خودش تماشا میکنه بدون اینکه احساس کنه یک چیز خارجی داره میبینه. هر چقدر شما این بازی رو بهتر و درستتر در اون قالب انجام بدین، تمام اون حس‌ها رو، تمام اون مسیر رو اگه برین، اون درست‌تره. حالا اونی هم که شما فرمودین، مثلا یه طرف اون بازیگر داره میدوه، نفس نفس میزنه، خب طبیعیه بعد شما این کارو بکنید، چون اگر اونی که داره میدوه بعد شما خیلی عادی حرف بزنین، به نظر میاد اون آقا داره میدوه بعد یکی دیگه داره برای خودش حرف میزنه. اون روی اون تصویر نمیترسه.
دقیقاً. یه کاری که در این برنامه پردیس ملت داریم انجام میدیم استاد پتروسی عزیز این است که مرور تاریخی بکنیم، یعنی ببینیم وقایع و مقاطع مختلف تاریخی تو این کشور چه تأثیری گذاشته بر روند تکوین هنر. حالا یکی از شاخه‌های هنری همین دوبله است، همین صدا بازیگری است به فرمایش شما. اینکه در گذشته ما چگونه به دوبله نگاه میکردیم، استادانی که فعالیت میکردن، همرده‌های شما عزیزان و همکاران شما در اون نسل عرض میکنن و حالا نسل‌های بعدی، این که واقعی مثل انقلاب چه تأثیری گذاشت در روند سینما و بعد به تبع اون در روند دوبله. چون ما میدونیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ابهامی شکل گرفت که باعث شد نمایش فیلم‌های خارجی در کشور ما متوقف بشه یا به حد خیلی خیلی کمی برسه و هنوزم البته در این زمینه ابهام وجود داره. هنوزم اجازه نمیدیم که علاقمندان سینمای جهان فیلم‌های دلخواهشون رو، فیلم‌های روز رو روی پرده تماشا کنن و حالا محدود شده به تلویزیون گهگداری و رسانه‌های دیگر. اما بفرمایید اگه ممکنه این واقعه یعنی انقلاب و اصولا این تغییر و تحولات آیا تأثیری گذاشت در هنر دوبله، متوقفش کرد و یا هر چی که شما میفرمایید؟
ببینید کلن این به اصطلاح انقلاب یک بینش، یه نگاهی رو به اصطلاح آورد تو جامعه ما که خیلی چیزا بده و باید عوض بشه، باید دور ریخته بشه. خب این خاصیت همه انقلاب ها. حالا من راجع به اون قضیه نمیخوام بحث کنم وقت شما و شنوندگانتون رو بگیرم، ولی در مورد کار ما این اتفاق افتاد. اولا با شروع انقلاب اگه شما خاطرتون باشه مقدار زیادی مشروب فروشی ها رو زدن، شکوندن، سوزوندن، چند تا سینما رو آتیش زدن و یعنی فکر میکردن که اینا مظاهر بده دیگه. حالا در مورد کار ما این اتفاق افتاد که کلن سینما ها در واقع تعطیل بود، فیلمی نبود، همه چی متوقف بود. طبعا ما هم کار نداشتیم، خیلی به ندرت کارهایی بود که انجام میدادیم و بیشتر هم اون موقع که شروع شد فیلم های به اصطلاح داخلی بود. من خودم قشنگ یادمه اول شاید نشاید واقعا هم اولین فیلمی که مثلا من در تلویزیون رفتم بعد از انقلاب حرف زدم فیلم خونبارش بود.
خونبارش، بله،
خونبارش مال مرحوم قبیدل،
بله، امیر قبیدل.
آره اون داستانی بود که کاملا ارتباط داشت با حوادث انقلاب و بله. بچه‌هایی که به هر حال انقلابی بودن و اینا، ما تو اون فیلم حرف می‌زدیم و این فیلم در تلویزیون دوبله شد. اون زمان هم به نظر میومد فیلم خیلی خوبیه و ما خیلی خوشحال بودیم. من خودم واقعا راضی بودم از این کار، ولی میگم اصلا همه چی تقلق بود دیگه. بعد به مرور دوباره یواش یواش کارا شروع شد و مقدار زیادی از کار ماها مربوط میشد به تولیدات داخلی، فیلم های ایرانی،
مجموعه های تلویزیونی، حتی مجموعه های تلویزیونی.
چون از قدیم به دلیل دلایل مختلفی داره، البته یکیش نبودن دستگاه هاست که هزینه رو اگرم میخواستم دستگاه رو بیارن و اصلا شیوه فیلم مرداری عوض میشد، کلی هزینه های تولید میرفت بالا. و در خیلی سالهای دورتر خیلی از بازیگرها خوب نبودن برای اینکه بتونن بیان مثلا حتی صدای سر صحنه ازشون ببینن. بعضیاشون خیلی خوب بودن ولی خب خیلیاشون هم نبودن دیگه. اون سینما سینمای ضعیفی بود و خیلی تلاش میکرد که به قول معروف سری تو سرا در بیاره و ما واقعا امروز باید ارج بگذاریم تمام اون کسانی رو که توی اون سینمای قبل از انقلاب واقعا تلاش کردن. بعد این رسید به ماها و ما یک